بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 252 صفحه 219 سطر اول استاد انصاری 9/7/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت
رحیم و بهی نستعین و زی وجودون انترب. حدیث را نخوندیم، بله، برای که نورانیتی پیدا بکنیم. کتب الصادق علیه السلام و لعجب من مخلوق یزعم ان الله یخفا علی عباده و هو یرا اثر الصنع، بهار الانوار، طبع جدید، جلد سوم، صفحه 152. و زی وجودون انترب قسل العدم و زل نورون انتزنه معزولم و کونها الجوهره و القوته این یوز اچکه فتلو ما به علمن قد زکن. و زی ای قوت الوجود وجودون انترب فی ذالک قس تلک القوت للعدم ای الالعدم حتی تزعن انها و ایلم تکن فعلیتن سوریتن لکنها بالقیاس الال عدم صرفه وجودون و الظلو و ایلم یکن نورن به نسبت الال نیر و شعائه الا انه نورون انتزنه مع ظلمن تمثیل للمقام و کونها ای کون الهیولا الجوهره و مع هازا کونها القوت الصرفه ان یزعج که و تستغربه فتلو ما به علمن ای فل علم قد زکنه من ان العلم قد بدت لهو مراتبو فَإِنَّهُ حَقِيقَةٌ مَقُولَةٌ بِالتَّشْكِيكِ فَمَرْتَبَةٌ مَفْهُومٌ مَصْدَرِيٌّ يُؤْخَذُ مِنْهُ تَصَارِيفُ وَأُخْرَى كَيْفِيَّةٌ نَفْسَانِيَّةٌ وَأُخْرَى جَوْهَرٌ نَفْسِيٌّ وَأُخْرَى جَوْهَرٌ عَقْلِيٌّ وَأُخْرَى وَاجِبُ الْوُجُودِ عَزَّ شَأْنُهُ فَتِلْكَ الْقُوَّةُ اَيْزًا قَابِلَةٌ لِلشِّدَّةِ وَالزَّعْفِ كَمَا قَالُوا فِي الْإِمْكَانِ الْإِسْتِعْدَادِ وَلِعَنَّهَا كَمَا عَلِمْتَ وُجُودٌ وَالْوُجُودٌ مَقُولٌ بِالتَّشْكِيكِ فَمَرْتَبَةٌ مِنْهَا كَيْفٌ إِسْتِعْدَادِيٌ وَمَرْتَبَةٌ مِنْهَا جُوهَرٌ هَيُولَانِيٌ فَلَهَيُولَا قُوَّةٌ متجوهرتون ینشعب منها جمیع الاستعدادات و یرجع الیها جمیع القوى المقابلت للفعلیات کما یرجع جمیع الفعلیات والانوار الى نور الانوار. و فی ما ذکرنا جواب اما ذکره الشیخ الاشراقی قدس سره المحیی لطریقت افلاطون العظیم بقوله ان القابلیت والاستعداد والقبول لیست امورا جوهریتا بل ينبغي ان تتحقق للقابل في نفسه حقيقه حتى يقبل امرا اخر ويضاف اليه انه قابل لامر اخر. وحامل الصبر ليس نفس الاستعداد فإن الاستعداد هو استعداد شيء لشيء له في نفسه حقيقة. بلا لا نمنع أن يكون الجوهر الهامل للسورة ربما يسمى هيولا باعتبار القبول، كما أن النفس يسمى نفسا باعتبار تدبيرها للبدن. فيكون هذه الإضافات فتكون هذه الإضافات أجزاء لمفهوم الاسم لا للحقيقة الجوهرية. ایشان فرمودند که هیولای اولا به اصطلاح مشائیل که از ترکیب هیولا و صورت جسمیه جسم طبیعی ترکیب میشه، عبارت است از صرف القوه، محض القوه، صرف استعداد، صرف پذیرش. و هیولا اینجوریست، وجودش اینطوریست. اون هیولای مخصوصی که مشائین مثبتش هستن و اشراقیین اون را قبول ندارن، اونی که با صورت جسمیه جوهریه که نفس اتصال و امتداد هستش جسم طبیعی بسیط را تشکیل میدن، اون چیه؟ جوهری است که این جوهر صرف القوت و الاستعداد هست، قبول هست. ذاتش عبارت است از قبول، استعداد، قوت، پذیرش، نه ذاتون ثبت له القبول، نه ذاتون ثبت له الاستعداد، نه ذاتون که ثبت له پذیرش، نه پذیرندم نیست، پذیرشه. که اگر دقت بکنیم پذیرنده حقیقی نفس پذیرشه، چنانچه موجود حقیقی هو الوجود، متصل حقیقی هو نفس الاتصال، همینطورم قابل حقیقی و مستعد حقیقی عبارت است از نفس الاستعداد. چطور به ماهیت، به برکت وجود میتونیم بگیم موجودون؟ آیا نمیتونیم به وجود موجودون اطلاق بکنیم؟ به یه جسمی که به یه چیزی که به برکت اتصال بهش متصل میگیم، آیا به نفس اتصال نمیتونیم متصل اطلاق بکنیم؟ به یه چیزی که به برکت استعداد و قبول میتونیم بهش مستعد و قابل بگیم، آیا به نفس استعداد و قبول نمیتونیم مستعد و قابل بگیم؟ این قلت بر این که قابل و مستعد ذاتون ثبت له القبول، ذاتون ثبت له الاستعداد، قلتو که نه. ایشان میفرماین کی گفته که ذات معتبره در مشتقه؟ مشتق معناش یه امر بسیطیه که مشترک بین مبدأ اشتقاق و اونیست که ازش مشتق شده. پس هیولا، هیولای خاصی که اصطلاح مشائین هست که با صورت جسمیگه جوهریه، صورت جسمیگه جوهریه حاله، و این هیولای جوهریست که محله و از ترکیب این حال و محل جسم طبیعی بسیط مثل یه قطره آب مثلا به وجود میاد، این عبارت است از جوهری که صرف القوت و الاستعداد و پذیرش است. اصلا تار و پود وجودش و همه چیزیتش عبارت است از پذیرش و استعداد و قبول. اصلا جز پذیرش و استعداد ذاتی نداره، نه اینکه ذاتون ثبت له القبول. یه طلبه یه ذات داره، استعداد اجتهاد و استنباط داره، نه اینجوری نیست. هیولا جوهری است که همه چیزیتش عبارت است از استعداد و قابلیت و پذیرش. استعداد و قابلیت و پذیرش نفس ذات هیولا هست. چرا؟ این قلت بر این که پذیرش که چیزی نیست. پس هیولا چی چیه؟ هیولا عبارت است از ذات قبول و استعداد و پذیرش صور جسمیه. بله، در مقابل صور جسمیه چیزی نیست، برای که صور جسمیه میشن فعلیات و این میشه قوت الفعل، این میشه استعداد فعلیات. اما استعداد را با لا استعداد بسنجید. بله، اگر استعداد را با فعلیت ما بسنجیم، اون فعلیت داره این فعلیت نداره. اما استعداد را با عدم استعداد بسنجیم، قبول را با عدم قبول بسنجیم، پذیرش را با عدم پذیرش بسنجیم، پذیرش عدم نیست. بعد ایشان میفرمایند که باید فرمایشتون غراتر بیان بفرمایید. بله، حالا یعنی چه؟ یعنی هیولا میفرمایم، هم که میگیم هیولا استعدادون، موجود که میگیم وجود که میگیم موجودون، چجوری؟ به وجودم اطلاق موجودون میکنیم. خود استعداد یکی از وجودات امکانی عبارت هست از استعداد و پذیرش. یه وجود ضعیفی که فعلیتش عبارت هست از قبول فعلیات. حالا ایشون مثالی میزنن که ملاحظه فر بله 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 و وجودم وجوده، الوجود و موجودون، همینطوری که واجب تبارک و تعالی در طرف شدت الوجود و قوت الوجود، اینجوری نیست که ذاتون ثبت له الوجود، اینجوری که نیست، برای که ولحق ماهیتهو انیتو از مقتزل اروز معلولیتو، بلکه وقتی میگیم الله تبارک و تعالی موجودون، وقتی میگیم یعنی چه؟ یعنی خداوند متعال یه ماهیت داره نعوذ بالله و یه وجود داره مرکب از وجود و ماهیته، این که شأن ممکناته. پس الله تبارک و تعالی موجودون یعنی صرف الوجود هست. چرا به صرف الوجود نتونیم موجودون اطلاق بکنیم؟ چرا؟ کی گفته؟ همینطور که واجب تبارک و تعالی در طرف شدت الوجود و قوت الفعلیت و الوجود، این طوریست که ذاتون ثبت له الوجود نیست بلکه صرف وجوده. در طرف ضعف وجود، در طرف تنزل وجود میرسیم به هیولا که ذاتش عبارت است از صرف قوت و پذیرش، نه شیئون ثبت له القبول، نه شیئون ثبت له القبول نیست. حالا اگر چنانچه ما شک داریم در این که استعداد، قبول، پذیرش این که چیزی نیست، همین را ما قیاس بکنیم با عدم، با عدم پذیرش. در سنگ پذیرش اجتهاد و استنباط نیست، در انسان هست. پس بنابراین قوه و قبول و استعداد را اگر ما شک داریم در این که یه موجودی است، در این که یه وجودی هست، این را قیاس بکنیم با عدم، ببینیم وقتی با عدم بسنجیم ببینیم وجوده. اما با وجودات فعلی بخواییم بسنجیم میبینیم نه وجود نیست. با اونجا حساب بکنیم، اون قوه و استعدادی که در یه طلبه هست نسبت به اجتهاد و استنباط، نسبت به عدم این قوه و قبول بسنجیم میشه وجود، یه چیزیست. و اما نسبت به فعلیت اجتهاد بخواییم بسنجیم، نه قوت الاجتهاد اجتهاد نیست. عرض میکنم که بعد ایشون تنظیری میارن، میفرماین که مثل زل اینها الان به همین روشنایی که توی این حسینیه هست زل میگن، در مقابل شعا که اونهایی که اون کنار هستش. خلاصه زل نوره. عرض میکنم که بله، اگر در مقابل شمس حساب بکنیم و اشعه شمس حساب بکنیم، این سایه که الان اینجا از تمام خط کتاب را، کلمات کتاب را به وسیله او میبینیم، خب این نسبت به اونها نور نیست. اما همین را بسنجیم نسبت به ظلمت محض که شب هیچ چراغ هم نباشه، درها هم بسته باشن، باز اینم خودش نوره. پس ما نمیتونیم بگیم که این نور نیست چون ضعیفه، نه، نوریه اما ضعیفه. بعد ایشان میفرمایند که اگر چنانچه تو را عصبانی میکنه این معنا که هیولا جوهر است، در این حال قوه محض است. حالا البته این مطلبی بوده که شیخ الاشراق را هم از جا کنده و عصبانی کرده. عرض میکنم که اگر چنانچه برای تو این معنا مشکله که بپذیری که هیولا جوهره و در این حال صرف القوه هستش، چجوری میشه؟ مثلا استعداده، مثل امکان استعدادیه که از کیفیات هستش، عرضه، جوهر میشه صرف القوه جوهر باشه، صرف القبول جوهر باشه. خب مثل امکان استعدادی ممکنه انسان خیال کنه که مثل امکان استعدادیه، امکان استعدادی که در نطفه هستش نسبت به انسان، عرض میکنم امکان استعدادی عرضه، کیفیتی است از کیفیات که عارض بر ماده شده، عرضه. اما ما میتونیم بگیم که هیولا صرف القوت و الاستعداد هستش و در این حال جوهره، جوهر است. به نظر میاد که قوه و استعداد عرضه، کیفیتی است که عارض بر انسان میشه، مثلا استعداد اجتهاد که در انسان است، امکان استعدادی اجتهاد یه کیفیتی است که عارض بر انسان شده، آخه نمیشه جوهر باشه. ایشان میفرمایند که بله، اگر این مطلب بر شما مشکله، راجع به علم که ایشان مطالبی فرمودن، به اونجا توجه بفرمایید. علم یک حقیقت مشککه ذو مراتب هست. علم مثلا اون علمی که مصدر علم، یعلم و عالم و معلوم و اعلم هستش، خب علمه، علم علمه، دانستن در فارسی خب دانستنه، نمیتونیم بگیم که جهله، یه مرتبه از مراتب علمه. علم که مبدأ اشتقاق این مشتقات هستش، این علمه، یه مرتبه از علم. اما یه معنای مصدری است، یه مفهوم مصدری هستش، دانستن اینجوری، اما اینم علمه. مرتبه دیگر علم که بالاتر از این معنا هست، کیف نفسانیه، همین علوم حصولی، همین صور ذهنیه، اینم علمه. هنگامی که صورت زید تو ذهن ما آمد، زیدم که نباشه این صورت ذهنیه در پیشگاه ذهن ما حضور داره، اینم علمه. اما کیف و نفسانیون عرضون من الاعراض جوهرم نیست. مرتبه دیگری از علم ما میبینیم که علم جوهر نفسانیه، علم نفس ناطقه به ذات خودش که علم و عالم و معلوم گیکیه، در اونجا علم حضوری علم است و جوهر نفسانیه، این نفس جوهره و جوهر مجرد هم هست. پس مرتبه سوم از مراتب علم عبارت است از یه جوهر مجردی که ذاتن مجرده و فعلا مجرده، از ماده نیست چون این نفسه، اینم یه مرتبه از علم. علم عقول به خودشون، علم ملائکه و فرشته به خودشون، موجوداتی که ذاتن و فعلا مجرد از ماده هستن، در اونجا هم علم عین یه موجود مجرده، برای که علم مجرد به ذات خودش علم حضوریه، اونجا که کیفیت نفسانی نیست، عین عاقله. در اون مرتبه چهارم علم میشه موجود مجرد عقلانی، مرتبه پنجمش میشه واجب الوجود. یه مرتبه از مراتب علم واجب الوجوده، علم حق به ذات خودش و همچنین علم حق تبارک و تعالی به اشیاء، این ذاته، زائد بر ذات که نیست. پس یه مرتبه از مراتب علم واجب الوجوده، از بالا که حساب بکنیم، یه مرتبهش جوهر مجرد عقلانیه، یه مرتبه جوهر مجرد نفسانیه، یه مرتبه کیف نفسانیه، یه مرتبه هم یه معنی مصدریه حقیقتون. مثل علم نفس ناطقه به خودش، علم حضوریه دیگه، علم عالم و معلوم یکیه. پس همینطوری که علم حقیقتون واحدت، علم عبارت است از کشف و انکشاف، عبارت است از کشف و انکشاف معلوم برای عالم، مراتبی داره. قوت هم همینجوری حسابش بفرمایید، قوت و استعداد هم مراتبی داره. برای اینکه مثلا خود امکان استعدادی یه مرتبه از مراتب استعداده که عرضه، یه مرتبه از مراتب استعدادم جوهره که هیولا باشه عیب داره. خود استعداد و قبول مراتبی داشته باشه، یه مرتبهش امکان استعدادیه و عرضه، مرتبه بالاتر جوهره و هیولاست. چه اشکالی داره؟ هیولا لفظیست یونانی به معنی ماده. حالا اسامی هیولا مفصلا اگر تشریف بیارید و اگر زود اول وقت تشریف بیارید که شرفیاب حضورتون بشیم، تمام این اسامی بیان خواهد شد انشاءالله فردا اگر حیاتی بود. هیولا یعنی چه؟ استقس یعنی چه؟ ماده یعنی چه؟ اسامی شبیشون بیان خواهند کرد. اما هیولا لفظ یونانی یون وقتی یا نسبت بهش ملحق میشه هیولانی گفته میشه. این حالا عرض خواهد شد. عرض میکنم که هر که حالا که علم اضافه نیست، اگر اضافه اشراقیه مقصود امام فخر رازیه که اهلش نیست، اهلی حرفا نیست، اما اضافه درست نیست. برای که انسان علم به خودش داره در حالتی که عالم و معلوم هم یکیه، اضافه به اینکی پیدا بشه؟ علم انسان به معدومات داره، اضافه به اینکی پیدا بشه؟ یه طرف اضافه انسان، یه طرف دیگه کی؟ اضافه که طرفی نیه، مگر اضافه اشراقیه باشه که اون نه، او البته امام فخر رازی اهلش نیست. فخر نه، دیگران هم گفتن از او پیروی کردن و درست نفرمودن، بل اگرم فرمودن درست نفرمودن. عرض میکنم که در اینجا علم جوریست، حالا یه مرتبه شم از سالی بفرمون اضافه و اضافه هم. یه مرتبه از مراتب علم معنای مصدری، یه مرتبه از مراتب علم اضافه، اضافه و عرض، یه مرتبه جوهر نفسانی، یه مرتبه جوهر عقلانی، یه مرتبه شم واجب الوجود. حالا باشه از مقوله اضافه باشه. عرض میکنم که قوت هم جوریست، قوت ایجوریه، قوت هم مثلا در یه مرتبهش امکان استعدادی عرض از مقوله کیفه، یه مرتبهش هم جوهر که ایولا باشه. دو تا دلیل برای این معنایشون ذکر می‌فرمایم. در امکان استعدادی نظر مبارکتون باشه گفته شد که امکان استعدادی شدت و ضعف داره. فرق امکان استعدادی با امکان ذاتی یکیش این بود که امکان استعدادی شدت و ضعف پیدا میکنه، امکان ذاتی یه نواخته یه چیز. مثلا در ای آب و خاکای تو صحرا امکان استعدادی انسان هست، برای که خب از جمادی مردم و نامی شدم، انسان هم تو از جماد شروع میکنه تا به نما میرسه، تا به حیوان میرسه. در آب و خاکای تو بیابون اینها امکان استعدادی انسان هست که اینها تبدیل به گندم بشه، گندم غذای انسان بشه، تبدیل به خون بشه، تبدیل به چیزهای دیگه بشه و انسان ازش متکون بشه. در نطفه امکان استعدادی انسان هست، در علقه هم هست، در مزغه هم هست، اما این امکانه استعدادی شدت و ضعف داره. اون امکان استعدادی انسان که در آب و خاکای تو صحرا هست خیلی ضعیفه، اما امکان استعدادی انسان در نطفه مثل این که همطور هی انسان به هدف داره نزدیک میشه کار ما. آقا بنده دارم راجب به ما به مثال عرض میکنم، راجب امکان استعدادی بنده میخوام عرض کنم که قوه هم ممکنه شدت و ضعف داشته باشه. در آب و خاک قوت و صورت الانسانیه هست، در نطفه هم هست، در علقه هم هست، در مزغه هم هست، اما در مزغه قوه شدیدتره، در علقش باز یه خورده دی ضعیفتر میشه، در نطفه ضعیفتر میشه، در غذا دی ضعیفتر میشه تا برسه به آب و خاک. پس پس اون بله اونجوری گفته شد در اونجا، این گفته شد، این در اونجا گفته شد، امکان استعدادی انسان که در مزغه هست قوی تر است از امکان استعدادی انسان که در آب خاک تو صحرا است. پس قوه شدت و ضعف داره. عرض میکنم که یکی هم که قوه مگر وجود نیست؟ وجودم که اصلا تشکیک، مزاج وجود تشکیک و زومراتب بودن، مرتبه عرضی داره، مرتبه طولی داره، پس چه اشکال داره، چه عیبی داره قوه مراتبی داشته باشه؟ یه مرتبهش امکان استعدادی باشه و عرض، یه مرتبه جوهر باشه. هیولا جوهره و در این عالم قوه. نه نه، ما که کاری نه آقا، ما الان که حرفی راجع به هیولای اولا و هیولای ثانیه نیست، ما میخوایم عرض بکنیم، ما میخوایم عرض بکنیم که هیولایی که مشاین میگن با صورت جسمیه جوهریه جسما تشکیل میدن چیه تعریفش؟ عبارت است از جوهری که صرف القوه و محض الاستعداده. آیا میشه محض الاستعداد و صرف القوه جوهر باشه؟ بله. حالا شیخ الاشراق هم مانند شما آقایان اعظم اشکال کردن، عرض میکنم که گفتن که آخه چجور میشه استعداد عبارت است از پذیرش چیزی را، پس باید اول یه چیزی باشه، ذاتی داشته باشه تا استعداد عارضش بشه، استعداد صفتش باشه. اما خود استعداد میتونه جوهر باشه؟ نمیشه یه چیزی باشه که خودش ذاتش استعداد و پذیرش و قبول باشه؟ این نمیشه. مرحوم حاجی میفرمان با این حرفایی که ما گفتیم جواب شیخ الاشراق هم داده میشه و ایشون تنظیر میکنن، میگن که هیولا با این که یه وجود ضعیفیه، اما آیت حق تبارک و تعالی است که در موجودات ضعیفه هم، موجودات ضعیفه هم همه آیات او هستند. چطور هیولا صرف القوه هست در طرف ضعف وجود؟ نه شیئون ثبت له القبول، نه شیئون ثبتت له القوه. حق تبارک و تعالی هم در طرف شدت الوجود عبارت است از صرفش فعلیت و صرف وجود، نه ماهیتی که ثبت له الوجود. پس ای هیولا آیت او هست. و همین طوری که همه فعلیات الالله یا ترجع الامور، تمام فعلیات و وجودات برمیگرده به او، منشأش او هست، معطیش او هست، همینطور تمام قابلیات هم برمیگرده به هیولا. اینجوریه. و بعدنشون مثل که مثلا به نظرشون عجیب میان، ممکنه که کسی به نظرش عجیب بیاد که آیا میشه هیولایی که در کمال ضعف آیت یه موجودی بشه که در غایت شدت که حق تبارک و تعالی باشه؟ ایشون میفرماید نظیرش مثل حدیث عقل و جهل که در کافی شریف هست و مرحوم فیضم در وافی ذکر فرمودن که حضرت صادق علیه السلام فرمود که عقل 75 جند داره و عرض میکنم جهلم همینطور، جهلم اینجوریست، مثل این که تنظیر عقل به جهل مثلا. حالا رو از رو بخونیم. نه نمیشه، نیست. بله چرا بگیم اگر ذات شد باید مرکب، خودش مرکب باشه. چرا ذات؟ جز پذیرش و استعداد چیز دیگری نیست. اینه برهان همین میگه که برهان وصل و فصل و برهان قوه و فعل همین میگه که در این جسم اتصال هستش. اتصال نمیپذیره، انفصال هم نمیپذیره. یه چیزی باید باشه که پذیرای این باشه، خود پذیرش و استعداد. چه عیب داره که هیولا پذیرش باشه و لیس الا؟ چرا؟ چه اشکالی داره؟ نه نه، این اول الکلام. نه 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 این حالا اول الکلام. حالا توجه بفرمایید ببینیم. وزی ای قوت الوجود وجودون، شما گفتید که هیولا قوت الوجود، قبول فعلیت، پذیرش فعلیت. وزی ای قوت الوجود وجودون، این قوه وجودم که هیولا باشه وجوده، اما وجود ضعیفی، وجودی که به فوته نینتفی. انترب فی ذالک، اگر شک و ریبی در وجود بودن قوه داری، قس تلک القوه للعدم، ای الالعدم، قیاس بکن، بسنج تو این قوه را، این صرف القوه را با عدم محض، با عدم محض مقایسه بکن. حتی تزعن انها و الم تکن فعلیتن سوریه، لکنها بالقیاس الالعدم صرف وجودون، تا اقرار بکنی بر این که این هیولا اگرچه فعلیتش مثل فعلیت صورت جسمیه نیست، فعلیتش همی قبوله، فعلیتش عبارت است از قبول. اگرچه فعلیتش فعلیت سوری نیست که مثلا فعلیتش مثل صورت جسمیه یا صورت نوعیه باشه، لکن همین هیولا نسبت به عدم صرف وجوده. و زلو و الم یکن نورن به نسبت الان نیر و شعائهی، زل این نوری که الانی تو حسینیه هست و ما داریم این کتاب را به وسیله او میخونیم، زل اگرچه نور نیست نسبت به نیر که خود خورشید باشه و شعاع خورشید، الا انه نورون انتزنه معزلمن، الا این که همین سایه هم نور هست، اگر موازنه بکنیم، مقایسه بکنیم او را با ظلمت محض. شان می‌فرماید این تمثیل للمقام، یه تمثیل و تنظیری ما اینجا ذکر کردیم. مثلا وجودات امکانی نسبت به وجود واجب الوجود هیچ نیستن، اما نسبت به عدم محض یه چیزی هست، وجوده، نمی‌تونیم انکار بکنیم ممکنات را. بله نسبت به وجود حق تبارک و تعالی کل شیء هالک الا وجهه، و اما نسبت به عدم محض وجود ممکنات هم وجودی هم، وجود رابط هم، وجود ضعیفی هستن که قیومشون حق تبارک و تعالی. و کونها ای کون الهیولا الجوهره و معهازا کونها القوت الصرفته ان یز اجکه و تستغربهو فتل ما به علم ای فل علم قد ذکر. بودن هیولا جوهر و در این حال بودن هیولا قوه، صرف القوه است و در این حال جوهر صرف قوه، جوهر است و در این حال قوه صرف هست، اگر چنون که تو را از جا میکنه و عصبانیت میکنه و پریشان حال و تستغربهو و غریب میدانی تو این مطلب را، فتلو تلاوت کن اون چیزی که در باره علم دانسته شد در باب جواهر و اعراض. حالا چه در اونجا قد زکنه و قد علم در باره علم؟ من ان العلم قد بدت لهو مراتبو، علم مراتبی داره، فانهو حقیقتون مقولتون به تشکیک زو مراتبه، فمرتبتون مفهوم مصدریون یؤخذ منه تصاریفه، یه مرتبه از مراتب علم یه مفهوم مصدریه که تصاریف و مشتقات ازش اشتقاق پیدا میکنه، و اخرى کیفیتون نفسانیتون، مثل علم حصولی، علم ما به صور ذهنیه حصولیه که داری، و اخرى جوهرون نفسانیون، جوهرون نفسیون، مثل علم نفس به ذات خودش، علم حضوریه، علم و عالم و معلوم یک، و اخرى جوهرون عقلیون، مثل علم عقل به ذات خودش، علم یه فرشته به ذات خودش، و اخرى واجب الوجود از شأنه، مثل علم حق به ذات خودش و به ما سوا. فکذالک القوت و ایزن قابلتون لشدت و ضعف، همچنین قوه هم مثل علم قابل شدت و ضعفه، در امکان استعدادی عرض و ضعیفه، در هیولا جوهره. کما قالو فی الامکان الاستعدادی، چنانچه در امکان استعدادی گفتن که امکان استعدادی هم شدت و ضعف داره و یکی از فرقهای امکان استعدادی با امکان ذاتی همینه که امکان استعدادی داره شدت و ضعف، همونجور که عرض کردیم. ولأنها کما علمت وجودون والوجودون مقولون به تشکیک، و باز از جهت دیگری به خاطر اینکه قوت الوجود هم همینطوری که معلوم شد وجوده، قوت الوجود هم وجوده و وجود هم مقوله به تشکیکه. فمرتبتون منها کیفون استعدادیون، یه مرتبه از قوه کیف استعدادیه و عرضم هست، و مرتبتون منها جوهرون هیولانیون که جوهر است که این هیولا باشه. حضرت انصاری اینها امکان استعدادی در الهیات به معنی العام در دو صفحه خونده شد. بله بندم که هیچ حافظه ندارم یک مقداری یادم مونده. فل هیولا آقا، برای این که هیولام وجوده، برای این که شیخ الاشراق میگه شما مشایین که هیولا را تعریف میکنید به قوه صرفه و قبول محض، قبول محض نمیتونه جوهر باشه، شما هیولا را یه نوع از انواع پنجگانه جوهر میدونید و میگید جسم مرکب است از دو تا جوهر، حال و محل، محلش هیولاست، قوه صرفه عرضه، عرض میتونه باشه اما جوهر نمیتونه باشه، نه جوهر میتونه باشه. بله خیلی روشنه، عطف استراج فقط طلعت شمس. بله و مرتبتون منها، نه فرق میکنه، امکان استعدادی با هیولا فرق میکنه، اون جوهره اون عرضه، امکان استعدادی در اونجا باید در امکان استعدادی ملاحظه بفرمایید ببینید با هیولا تطبیق میکنه، نه هیولا غیر از امکان استعدادیه، امکان استعدادی عرضه. بله نه حالا مراجعه بفرمایید ببینید همطوره یا نه. و مرتبت منها جوهرون هیولانی، قوت و جوره، یه مرتبهش عرضه امکان استعدادیه، مرتبه قویتر جوهر هیولانیه که هیولا باشه. فل هیولا قوتون، حالا فرقش اینجا معلوم میشه، فل هیولا قوتون متجوهرتون ینشعب منها جمیع الاستعدادات و یرجع الیها جمیع القوى المقابله للفعلیات. پس هیولا به اصطلاح مشائین قوه است که متجوهره و منشعب میشه از جمیع استعدادات، سرچشمه همه استعدادات است. امکان استعدادی هم باید بر بگرده به هیولا، چون هر ما بالعرضی لابد و ایرجع الى ما بالذات، همینطوری که این فعلیاتی که در ما سوالله هستش بالعرضه باید بر بگرده به ما بالذات که حق تبارک و تعالی است، هر استعداد و پذیرشی هم در هر چه باشه مثل امکان استعدادی که نسبت به انسان در نطفه هستش باید بر، چون بالعرضه باید بر بگرده به یه چیزی که استعداد محض باشه. استعداد محض استعداد به ذاته، چنانچه وجود صرف وجود به ذاته. بر میگرده به این هیولا جمیع استعدادات، چون اینا بالعرضن ولابد و ینتهی الى ما بالذات، و هیولا مرکز استعداد بالذاته. و یرجع الیها جمیع القوى المقابله للفعلیات، برمیگرده به هیولا جمیع قوایی که مقابل با فعلیاته، چون قوه چند تا معنا براش ایشون کردن در بحث قوه و فعل، در غرر قوه و فعل، اون قوه ای که مقابله با فعلیته، نه اون قوه ای که به معنی نیرو هستش و این چیزا. و برمیگرده به هیولا جمیع قوایی که مقابل فعلیات هست، کما یرجع جمیع الفعلیات والانوار الى نور الانوار، چنانچه همه فعلیات هم برمیگرده به مبدأ المبادی تبارک و تعالی و تقدس. و فی ما ذکرنا جوابون اما ذکره و شیخ الاشراقی قدس سره. در مطالبی که الان ما گفتیم جواب شیخ الاشراق هم معلوم میشه، جواب اشکالاتی که شیخ الاشراق کرده بر مشائین در باب هیولا المحی شد. گاهی است که از کثرت ظهور مخفی هستش، گاهی است که اذا جاوز شیء حده و انعکس ضده، گاهی جوریه، گاهی انسان عینکش از رو چشمش میاره اینجا پیشانیش یه ساعتم دنبال عینک میگرده، از بس بهش نزدیک است مخفیه. الان ما این کتاب رو میخونیم آقا، ما کاری نداریم به فرض میکنم. و فی ما ذکرنا جوابون اما ذکره و شیخ الاشراقی. اما روی فلسفه متعالیه ملا صدرا این حرفا دو دو تا چارتایه، مثل قواعد ریاضی. در این مطالبی که ما گفتیم جواب شیخ الاشراق هم معلوم میشه، شیخ الاشراقی که المحیی لطریقت افلاطون العظیم. از همینجا فهمیده میشه که بعضی که میگن حکمت یونانی، نمیدونم فلسفه یونانی، نه، یونان بنده خدا چه کار است در مقابل اسلام مقدس؟ 700 مسئله فلسفه داره، 500 تاش ساخته و پرداخته فکر علمای اسلامه، 200 تاش از یونان اومده. اینم اگر شیخ الاشراق و صدرالمتعلهین و ابن سینا و فارابی، این علمای اسلام، اگر اینا رو منقح نکرده بودن با اشکالات فخر رازی و غزالی نابود میشد. پس این شیخ الاشراق اصلا محیی طریقه افلاطون هستش، مطالبی که افلاطون گفته. اگر شیخ الاشراق عالم اسلامی اینها را تنقیح نمی کرد اینا مرده بود. پس فلسفه فلسفه اسلامی است نه یونانی. خلاصه المحیی لطریقت افلاطون العظیم، معلوم میشه طریقه افلاطون داشته می مرده، در حال احتضار بوده و اسلام مقدس او را احیا کرده و علمای اسلام او را احیا کرده. به قوله شیخ الاشراق اینجوری اشکال کرده، گفته که ان القابلیت، همینطوری که آقایون میفرمایید، ان القابلیت والاستعداد والقبول لیست امورا جوهریتا. آخه نمیشه که قابلیت و استعداد و قبول اینا یه امور جوهری باشن؟ هیولا جوهره و در این حال قبول استعداده. بل ينبغي ان تتحقق للقابل في نفسه حقيقه حتى يقبل امرا اخر ويضاف اليه انه قابل لامر اخر. بلکه باید برای قابل یه ذات و حقیقتی متحقق بشه و بعدن یه چیزی را قبول بکنه تا او وقت بتونیم بگیم این قابله. اما همینجوری که هرته بگیم قبول جوهره، بلکه سزاوار است که متحقق بشه برای این قابل، مثل همین هیولا، در حد ذاتش یه حقیقتی داشته باشه، یه چیزی باشه، سپس قبول بکند چیز دیگری را که مثلا صورت جسمیه باشه و نسبت بدیم به او که این قابل صورت جسمیه هست. پس هیولا باید یه ذاتی باشه غیر از قبول که وقتی صورت جسمیه را قبول کرد بگیم این هیولا یه ذاتی داره مستقل برای خودش و یه صفتی هم داره که قبول صورت جسمیه باشه. و حامل الصور لیس نفس الاستعداد. حامل الصور، حامل صور جسمیه، حالا حامل صور جسمیه که اونا قبول ندارن، حامل صور نوعیه، حامل صور چیزی که میخواه حامل صورت باشه، محل صورت باشه، نمیتونه نفس استعداد باشه، بلکه باید شیئون ثبت له الاستعداد باشه. فإن الاستعداد هو استعداد شیئن لشیئن له فی نفسه حقیقتون. برای که استعداد و پذیرش عبارت است از پذیرش چیزی چیز دیگری را، عبارت است از استعداد چیزی که هیولا باشه نسبت به چیزی که صورت جسمیه باشه که برای اون شیء پذیرنده فی حد نفسی یه حقیقتی باشه. برای استعداد عبارت است از استعداد شیئی که مستعد باشه، برای شیئی که مستعد له باشه، که برای اون شیء مستعد فی نفسه و ذاته حقیقتی باشه، بعد بگیم حالا این حقیقت و این ذات استعداد پذیرش این چیز دیگری را داره. اینجوری باید باشه. بلا لا نمنع ان یکون الجوهر الحامل للسوره ربما یسمى هیولا به اعتبار القبول. البته شیخ الاشراق که میدونید جسم را بسیط میدونه و میگه جسم عبارت است از صورت جسمیه جوهریه و لیس الا، اما صورت جسمیه را قابل صور نوعیه میدونن و هیولا هم ازش تعبیر میکنن، میگن بله جسم مرکب از هیولای اولای جسمیه جوهریه لیس الا. صورت جسمیه جوهریه که جوهر هست و برای خودش ذات مستقلی داره، این پذیرای صور نوعیه هستش، صور نوعیه عنصریه. بله به صورت جسمیه میتونیم هیولا بگیم. چرا؟ برای که ذاتیست مستقل، جوهره برای خودش و صور نوعیه را میپذیره. صورت نوعیه ماییه میاد روی صورت جسمیه، صورت نوعیه ترابیه مثلا میاد روی صورت جسمیه و هاکذا. ولی اگر به صورت جسمیه که خودشون میگن جسم عبارت است از صورت جسمیه هیولا بگیم، میگن عیب نداره. چنانچه به نفس هم میتونیم هیولا اطلاق بکنیم نسبت به صوری که پیدا میکنه. بلا لا نمنع ان یکون الجوهر الحامل للسوره. اینجا جوهر حامل مقصود صورت جسمیه هستش، صورت هم مقصود صورت نوعیه هست نه صورت جسمیه که حالا بحثش میاد. صورت نوعیه رو صورت جسمیه میاد. ربما یسمى هیولا. بله ما مانع این معنا نیستیم که کسی به جوهری که صورت جوهریه ای که حامل و پذیرای صورت نوعیه هست گاهی بهش هیولا بگیم، به اعتبار قبول، به اعتبار اینکه صورت جسمیه صورت نوعیه را میپذیرد. کما ان النفس یسمى نفسا به اعتبار تدبیرها للبدن. مثلا صورت جسمیه برای خودش ذاتیه، به اعتبار قبول کردن صور نوعیه بهش هیولا بگیم. و اما این قبول جزء ذاتش نیست، این قبول جزء جوهرش نیست. نه، صورت جسمیه برای خودش ذاتی داره، یه جوهری داره، بعدن به اعتبار این که صور نوعیه را میپذیره به اش قابل بگیم. این قابل جزء تعریف جوهریش نمیشه، در حریم ذاتش راه پیدا نمیکنه، بیرون از ذاتشه. چنانچه نفس برای خودش جوهریست مجرد و از اون نظر ممکنه بگیم اسم نداره. نفس اسم است از برای اون جوهر مجردی که بدن را اداره میکنه. پس نفس ناطقه انسان جوهریست مجرد، برای خودش ذاتی داره، به اعتبار تدبیر بدن به اش نفس میگیم. پس نفسیت داخل در ذات این جوهر مجرد نیست، به اعتبار تدبیر بدن کرده. مثلا ملک به اعتبار تدبیر یه فرموندار، به اعتبار اداره کردن یه شهر بهش فرموندار گفته میشه، اما برای خودش ذاتی داره، انسانی هست. اینجوری پس شیخ الاشراق میگه اگر به صورت جسمیه هیولا بگیم درسته، برای خودش ذاتی داره، به اعتبار قبول صور نوعیه بهش هیولا بگیم عیب نداره. اما این هیولایی که شما میگید و میخواید بگید صرف القوه است، این درست نیست. بله بنا لا نمنع از این که جوهر حامل صورت، یعنی صورت جسمیه که حامل صورت نوعیه است، نامگذاری بشه به هیولا به اعتبار قبول کردن این صورت جسمیه صور نوعیه را. کما این که نفس نفس بهش میگن، حالا در باب نفس گفته میشه نفس اسم است از برای این جوهر مجرد، به اعتبار تدبیر او بدن را به این اعتبار نفس بهش میگن، ولی خودش در حد ذات اسم دیگه باید برش در نظر گرفت. کما این که نفس انسان نامیده میشود به نفس به اعتبار تدبیر کردن و اداره کردن نفس بدن را. فیکون هذه الاضافات اجزاء لمفهوم الاسم لا للحقیقت الجوهریه. پس این اضافات مثل البته بله یه اسم دیگه، هرچی حضرت عالی دلت میخواد، مثل او دانشجویی که دید اون نخست وزیر زمان قاجار خیلی چیز هست، که هر جا حضرت عالی دست روی کره بگذار، هر جا حضرت عالی بفرمای آمریکاست هم جا آمریکاست، هر اسمی حضرت عالی میخواد بفرم، یه هر اسمی ببخشید گاهی مزاحی آقا برای که از خستگی در بیه یه مباسات بین الاسمینی همینجوریه. خلاصه بل فیکون و این اضافات مثل همون قبول کردن صورت جسمی صورت نوعیه را یه اضافه است، یا مثل تدبیر کردن نفس بدن را. پس این اضافات اجزای مفهوم اسم نفس و صورت جسمی هستند اگر هیولا بهش بگیم، نه اجزای حقیقت جوهریه. یعنی پذیرش جزء تعریف حقیقی صورت جسمیه نیست، تدبیر بدن جزء تعریف حقیقی نفس نیست، این جوهر مجرد نیست، بلکه اینا از اجزای مفهوم هستن، نه از اجزا. اینا در جوهر صورت جسمیه قبول راه نداره، در جوهر این موجود مجرد هم تدبیر البدن راه نداره، برای خودش جوهریست. حالا شیخ الاشراق اینجوری میگه، پس این اضافات مثل همین قبول کردن صورت جسمی صورت نوعیه را و مثل تدبیر کردن نفس بدن را، اینا جزء اینا اجزاء مفهوم اسمن، نه اجزاء حقیقت جوهریه هستن، چون قبول به نظر شیخ الاشراق عرضه، عرض که در جوهر نمیتونه راه پیدا بکنه، تدبیر بدن بی جوهر که نیست نمیتونه در ذات جوهر راه پیدا بکنه. و قال ایزن ولا یجوز ای قال الامر الجوهری و حقیقت متقومت بالقوت والاستعداد او هو نفس الاستعداد. باز شیخ الاشراق گفته جایز نیست که کسی بگه یه امر جوهری مثل همین هیولا که مشایین میگن، یه حقیقتی است که متقوم به قوه و استعداده، یعنی همه چیزیتش قوه و استعداده، یا نفس استعداده. حالا این دوتا تعبیر فرق نمی کنه، نمیشه گفت. چرا؟ فَإِنَّ جُزْءَ الْجُوهَرِ مِنْ جَمِيعِ الْوُجُوهِ لَا يَصِحُ أَنْ يَكُونَ عَرَضًا وَإِلَّا لَمْ يَكُنِ الشَّيْءُ جَوْهَرًا مَحْضًا بَلْ مَجْمُوعَ جَوْهَرٍ وَعَرَضٍ. نمیتونیم بگه که امر جوهری بگیم که نفس استعداده. چرا؟ برای که جزء جوهر خالص من جمیع الوجود، جزء جوهر محض صحیح نیست که عرض باشه، عرض جزء جوهری بشه، جوهر خالص یه جزءش هم عرض باشه. و لا لم یکن شیء جوهرن محضن، جوهر محض نخواهد بود، بل مجموع جوهرن و عرضن خواهد بود. انتها سخن شیخ الاشراق. و قد ظهر جوابه بما ذکرنا من کون الاستعداد زا مراتبه. جواب شیخ الاشراق روشن شد از مطالبی که ما گفتیم، که اون مطالبی که ما گفتیم اینه که استعداد زو مراتبه، یا مرتبهش عرض امکان استعدادی، یا مرتبهش هیولا است که جوهر باشه. فنسبت القابلیت والاستعداد الالهیولا کنسبت الفائلیت والایجاد الالباری تعالی. نسبت قابلیت و استعداد به هیولا مثل نسبت فاعلیت و ایجاد به باری تبارک و تعالی. ایجاد البته دو جوره، یه مرتبه ایجاد فاعلیت یه امر نسبی اضافی هست، یه مرتبه اون چیزی که منشأ این معناست که ما فاعلیت رو از حق انتظار می‌کنیم. بله فاعلیت نسبی اضافی جز ذات نیست، اما اونی که در ذات هست که منشأ انتزاع این فاعلیت هست عین ذات، اینجوری است. پس نسبت قابلیت و استعداد به هیولا مثل نسبت فاعلیت و ایجاد است به باری تبارک و تعالی. فکما ان معنا عینیت صفات فی الباری تعالی لیس ان المفهومات الاضافیه التي لا وجود لها الا في العقل هي عین ذلك الوجود الصرف، بل كونه بذاته منشأ لحكايتها و مستحقا لحملها بلا حیثیت غیر ذاته فكذلك. پس همین طوری که معنی عینیت صفات در باری که میگیم صفات باری همه عین یکدیگر هستند و همه عین ذات هستند، معناش این نیست که این مفهومات اضافیه ای که وجودی براشون نیست مگر در عقل و ذهن ما، مثل عالمیت، قادریت یا مثل مفهوم علم، مفهوم قدرت، اینا که تو ذهن ما میاد، معناش این نیست که این مفهومات اضافیه ای که وجودی براشون نیست مگر در عقل و ذهن ما، معناش این نیست که اینا عین اون وجود صرف هستن. وقتی میگن صفات عقل عین ذاتشه، یعنی قادریت، عالمیت، اون مفهوم علم و قدرتی که تو ذهن ما هست و مخلوق ذهن ما هست عین ذاته؟ نه، ای که نیست. پس معنا چی؟ چیه معنای عینیت صفات لذات؟ بل کونه بذاته منشأ لحکایتها و مستحقا لحملها بلا حیثیت غیر ذاته. معنی این که صفات عین ذاتن اینه که حق تبارک و تعالی وجودش به ذاته جوریست که به جوریست که منشأ حکایت این مفاهیمه و مستحق حمل این مفاهیم است که عالم و قادر و مرید و مدرک و حی باشه برش بدون حیثیتی غیر از ذاتش. یعنی ما میتونیم عالم بر ذات اطلاق بکنیم بدون این که یه حیثیتی زمیمه ذات بشه، قادر میتونیم اطلاق بر ذات بکنیم بدون این که یه حیثیتی زمیمه ذات بشه. اصلا ذات ایجوریست، هم میشه قادر بهش اطلاق کرد، هم میشه عالم بهش اطلاق کرد. حالا فکما انه، پس همین جوری که در مورد واجب الوجود ایجوری میگیم، فکذالک حکم عینیت الاستعداد للهیولا، همین جوریست حکم عینیت استعداد با هیولا. ما نمیخوایم بگیم که مفهوم استعداد، مفهوم قبول، مفهوم قابلیت جزء جوهر هیولاست. ما که نمیخوایم یه حرفو بزنیم که شما بگید که این قبول، پذیرش، استعداد، اینا که نمیتونه جوهر باشه. ما بحثمون روی مفاهیم نیستش. نمیخوایم بگیم مفهوم قبول و استعداد و قابلیت جزء ذات هیولاست، نه، میخوایم بگیم میخوایم بگیم هیولا ذاتش منشأ این معناست که استعداد محض ما انتزاع کنیم. ذاتش هم استعداد محضه، اینجوری. همچنین فکذالک حکم عینیت استعداد با هیولا، ذاتش هیولاست. ببخشید، ذات هیولا استعداد هستش، ذاتش استعداده، قوه هست، اما نه قوه مفهومی، نه قابلیت مفهومی. فوزان و معدن ظلمات، وزان و ینبوع الانوار. پس وزان معدن ظلمات که هیولا باشه، که صرف القوه است، فعلیت جز در قبول هیچ فعلیتی نداره، خیلی هم تاریکه، یه قدم هم او برمیذاری به عدمستان میرسه. پس وزان معدن ظلمات که هیولا باشه، فرزان، نه دقت بفرمایید، فرزات مساعدت بفرمایید، فرز. پس وزان معدن ظلمات وزان ینبوع انواره. این چه جوریه؟ این آیت او است. چطوری؟ هازا من فرط شدت و الکمال و ذالک من غایت ضعف و الوبال. مثلا فقیر آقا مثلا غنی، غنی است در چی در مال و ثروت، اما فقیر هم غنیه، کمپانی هم هست در چی در نداری. فقیر کمپانی فقر رو نداری، یک ذره احتیاج نداره کسی فقر رو نداری بهش بده، مثلا معدن فقر رو نداریه، اینجوریه. این هم برای خودش غنیست، اما در چی غنیست؟ در چه؟ در فقر و بیچارگی. فقیر میخواد جامعه کسی بهش، اما فقر و بیچارگی که دیگه احتیاج نداره، ذاتیش بیچاره داره. هیولا اینجوریه. هازا من فرط شدت والکمال. در حق تبارک و تعالی که کمالات مصداقا همه عین ذاتن، از فرط شدت و کماله. الملعان اوجب الفیضان و ذاک من غایت ضعف والوبال. اما این بیچاره هیولا هم استعداد عین ذاتشه، اما از غایت ضعف و وبال و بیچارگی، عینا مثل همین که فقیر در فقر هیچ احتیاجی نداره، کمپانی فقر. و هازا کما ان الجه. خب حالا کسی میگه هیولا ضعیف ترین وجود امکانی آیت حق تبارک و تعالی است، اینجوری؟ بله. و فی کل شیء له آیتون. یکی ایشون تنظیر میارن، مثل این که در حدیث عقل و جل مثلا خداوند متعال به عقل فرمود ادبر فادبر، ثم قال له اقبل فاقبل، به جهلم فرمود ادبر فادبر و فرمود اقبل فلم یقبل. او وقت خب این حکم او پیدا که اینجوری اینا رو در مقابل هم مثلا قرار دادن. بعد خداوند متعال 75 جند مثلا به او عنایت کرد، جهلم گفت به من هم عنایت کن، 75 تام به او عنایت کرد، الخیر و ضده و شر، نمیدونم التواضع و ضده و تکبر. آقا حالا دیگه اون باید جناب عالی شرح اصول کافی صدر المتعلیهن را مطالعه بفرمایید تا اونجا ببینیم چه جوابی. وافی مرحوم فیض را مطالعه بفرمایید، ببینید مرحوم فیض شاگرد ملا صدرا چه فرمودن در این باب. اینجا دیگه حالا من باب تنظیره. ها و هازا کما ان الجهل و جنوده به ازاء العقل و جنوده کما فی الاحادیث. و این معنا که هیولا از فرط نداری آیت حق تبارک و تعالی از فرط دارایی، مثل اینه که جهل و جنود جهل در مقابل عقل و جنود عقل کما فی الاحادیث. راجع کتاب الوافی للفیض رحمه الله المجلد الاول الجزء الاول صفحه 19 ان سماع قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام و عنده جماعه من مواليه فجرى ذكر العقل والجهل فقال ابو عبد الله عليه السلام اعرف العقل و جنده والجهل و جنده تهتدو. در اونجا دیگه فردا هم